فلورنتینو آریسا در یکی از ملاقات‌های اولیه خود، همانطور که داشت درباره کشتی‌هایش صحبت می‌کرد، از فرمینو داسا رسماً دعوت کرده بود تا برای استراحت روی رودخانه سفر کند. از آنجا هم با یک روز سفر قطار می‌توانست به پایتخت برود، جایی که آنها هنوز مثل بسیاری از اهالی کارائیب که به سن و سال خودشان بودند، آن را با اسم قدیمیش که تا قرن گذشته یکسان مانده بود مینامیدند، سانتافه. ولی او عادات بد شوهرش را به خود گرفته بود. دوست نداشت پا به شهری بگذارد که بسیار سرد و غم‌انگیز بود، جایی که زنها فقط برای نماز ساعت 5 از خانه خارج می شدند. حق نداشتند به بستنی فروشی ها پا بگذارند و همانطور هم به ادارات دولتی. تمام این چیزها را به گوش او رسانده بود، جایی که مدام به خاطر تشییع جنازه راه بند می آمد و باران ریز و مدام آن هنوز از سال اول قرن بند نیامده بود، بارانی که از باران پاریس هم بدتر بود. در عوض رودخانه برایش بسیار جالب بود. دلش می خواست تمساها را ببیند که روی ساحل دراز می کشند و آفتاب می گیرند. دلش می خواست در نیمه های شب از صدای جیغ خزنده های ماده پستاندار از خواب بیدار شود. ولی تصور سفری آنچنان دشوار، آن هم در سن و سال او و به تنهایی، به نظرش غیر عملی می رسید. فلورنتینو آریسا چندی بعد دعوت خود را تجدید کرد، در همان زمان که او تصمیم گرفته بود بدون شوهرش به زندگی ادامه دهد. حالا سفر برایش عملی به نظر می رسید. بعد از قهر کردن از دخترش، پس از آن همه غم درباره عملیات پدرش، پس از کینه‌ای که از شوهر مردش در دل گرفته بود، پس از غیظ آن همه تظاهر از جانب لوکرسیا دل رئال که سالیان سال او را بهترین دوست خود فرض کرده بود، میدید که خودش هم در آن خانه معذب است. یک روز بعد از ظهر، همانطور که داشت جوشانده برگ‌های معطر جهانی را می‌نوشید، به طرف حیاط خلوت نگاه کرد، جایی که در آن درخت بدبختیش دیگر جوانه نمیزد. گفت: دلم میخواهد از این خانه خارج شوم، راه بروم و دیگر هرگز به اینجا برنگردم. فلورنتینو آریسا گفت: برو و با کشتی سفری بکن. فرمینو داسا متفکرانه به او نگاه کرد. گفت: بد فکری نیست. یک لحظه قبل از گفتن آن جمله چنان فکری نکرده بود، ولی بعد حس کرد که امکان چنان سفری وجود دارد. پسر و عروسش از شنیدن چنان خبری خیلی خوشحال شدند. فلورنتینو آریسا هم بلافاصله شروع کرد به شرح دادن که فرمینو داسا به عنوان میهمانی عالی قدر سوار کشتی‌های او میشد. برای او یک کابین مبله در نظر گرفته میشد که مثل خانه خودش بود و ناخدا هم شخصا ترتیبی میداد تا همه چیز بر وفق مراد او پیش برد، امنیت و راحتیش برقرار شود. برای تشویق او برایش نقشه هایی برد، کارت پستال هایی از آن غروب های خشمگین، اشعاری در مورد آن بهشت بدوی رودخانه ماگدالنا که سیاهان مشهوری آنها را سروده بودند و شاعرانی را به سفر تشویق کرده بودند. اگر حوصله داشت و نگاهی به آنها می انداخت، بد نمی شد. زن به او گفت: لزومی ندارد مثل یک بچه مرا گول بزنی. اگر بخواهم به این سفر بروم، باید خودم تصمیم بگیرم، که البته به خاطر تماشای منظره نخواهد بود. وقتی پسرش به او پیشنهاد کرد که همسر خودش را همراه او کند، بلادرنگ نوک او را چید. گفت: آنقدر بزرگ هستم که مراقب نخواهم. خودش شخصا برای سفر تدارک می دید. از تصور آن سفر چقدر احساس آرامش می کرد. 8 روز سفری سر بالا و 5 روز سفری سر پایین. به چندان البسه‌ای هم احتیاج نداشت. 5-6 پیراهن کتانی، لوازم آرایش و وسایل حمام، 1 جفت کفش برای سوار شدن و پیاده شدن از کشتی و 1 جفت دمپایی خانگی. همین و بس. تمام عمر آرزوی چنان سفری را در دل داشت و اکنون داشت آرزویش به حقیقت می‌پیوست. در ماه ژانویه 1824، دریادار خوان برناردو البرس، بنیانگذار کشتیرانی روی رودخانه، اولین کشتی بخار را روی رودخانه ماگدالنا افتتاح کرده بود. یک کشتی ابتدایی که 40 اسب قوه داشت و اسمش را هم گذاشته بودند وفاداری. بیش از یک قرن بعد، روز هفتم ماه ژوئیه ساعت 6 بعد از ظهر، دکتر اوربینو داسا و همسرش فرمینو داسا را بدرقه کردند تا سوار کشتی بشود و به اولین سفر خود در طول رودخانه پا بگذارد. آن اولین کشتی بود که در همانجا ساخته شده بود و فلورنتینو آریسا هم به خاطر یاد بود بنیانگذار پر افتخارش آن را وفاداری جدید نامیده بود. فرمینو داسا هرگز موفق نشد باور کند که آن اسمی که آن طور برای آن دو با مسما بود، صرفاً یک تصادف تاریخی است و ربطی به شاعرانگی مزمن فلورنتینو آریسا ندارد. به هر حال وفاداری جدید برخلاف سایر کشتی‌های رودخانه‌ای، چه قدیمی و چه تازه ساز، در کنار کابین ناخدا یک کابین بسیار بزرگ و راحت داشت. اتاق نشیمنی با مبل‌های حصیری که روکشان‌ها رنگ‌های شاد داشت. یک اتاق خواب با تخت دو نفره که به سبک چینی تزئین شده بود. یک حمام با وان و دوش با یک ایوان بزرگ سرپوشیده که در آن از بالا گلدان‌های سرخس آویزان بودند. و از آنجا منظره روبرو و اطراف کشتی به خوبی پیدا بود. یک نوع دستگاه تهویه مطبوع هم داشت که بی سر و صدا بود و از ورود سر و صدای خارج جلوگیری می کرد و هوای کابین را بهاری نگاه می داشت. آن محیط مجلل به کابین ریاست جمهوری معروف شده بود، چون تا آن موقع سه رئیس جمهور در آن سفر کرده بودند. کابین درآمد تجاری نداشت و فقط برای مقامات مهم و میهمانانی بسیار عالی قدر در نظر گرفته شده بود. فلورنتینو آریسا تا به مقام ریاست کل شینرکاف رسیده بود، داده بود آنجا را بسازند. طبعاً برای افراد عالی مقام، ولی در ته دل آنجا را پناهگاهی سعادتمندانه در نظر گرفته بود. دیر یا زود برای ماه عسل خودش و فرمینو داسا. روز موعود فرا رسید. بانو و میزبان پا به کابین رئیس جمهوری گذاشتند. ناخدای کشتی با احترام هرچه تمامتر از دکتر اوربینو داسا و همسرش و همانطور از فلورنتینو آریسا با شامپانی و ماهی آزاد دود زده پذیرایی کرد. اسمش دیگو ساماریتانو بود. اونیفرم کتانی به تن داشت که از نوک پا تا کلاهش بسیار منظم و با قاعده بود. روی کلاهش هم با نخهای طلایی شینرکاف دست دوزی شده بود و مثل تمام ناخداهای کشتیهای رودخانه‌ای همچون درخت تنومند بود. صدایی آمرانه و رفتاری مثل کاردینالهای شهر فلورانس داشت. ساعت 7 اولین بوق علامت حرکت کشتی به صدا درآمد. فرمینو داسا با دردی شدید در گوش چپ خود تنین آن را شنید. شب قبل خوابهای بسیار بدی دیده بود که جرأت نداشت برای خود تفسیرشان کند. صبح زود به راننده دستور داده بود او را به قبرستان مدرسه طلاب که در همان حوالی بود و اکنون آن را گورستان لامانگا می نامیدند ببرد. سر پا جلوی مقبره شوهر مردش ایستاده و با او آشتی کرده بود. تمام اتهاماتی را که تا آن موقع در دل نگاه داشته بود همه را بر زبان آورده و دل خود را خالی کرده بود. بعد جزئیات سفر خود را توضیح داده و با عجله آنجا را ترک کرده بود. دلش نخواسته بود کسی را از سفر خود مطلع کند. تقریبا مثل زمانی که به اروپا می رفت. حوصله آن همه خداحافظی بی نهایت خسته کننده را نداشت. با وجود آن همه سفر خیال می کرد که این اولین سفرش است. هرچه روز موعود نزدیکتر می شد، دلشوره شدت می گرفت، ولی وقتی سوار کشتی شد، حس کرد که تنها و غمگین است. دلش می خواست تنها بماند، تا با دل راحت گریه کند. وقتی صدای آخرین بوق حرکت شنیده شد، دکتر اوربینو داسا و همسرش بدون گریه زاری از او خداحافظی کردند و فلورنتینو آریسا آنها را تا پل کشتی همراهی کرد. دکتر اوربینو داسا خود را کنار کشید تا او بتواند پشت سر همسرش از کشتی پیاده شود. فقط آن موقع بود که فهمید فلورنتینو آریسا خودش هم عازم سفر است. دکتر اوربینو داسا موفق نشد ناراحتی خیال خود را پنهان کند. گفت: ولی ما چنین قراری با هم نداشتیم. فلورنتینا آریسا کلید خود را با منظوری بسیار واضح نشان داد. کلید یک کابین معمولی در عرشه کشتی. دکتر اوربینو داسا کلید را نشانه مدرک بیگناهی او ندانست و با نگاه کسی که دارد در دریا غرق می شود به همسرش رو کرد تا از او کمک بگیرد، ولی با نگاهی منجمد روبرو شد. همسرش با صدایی بسیار پایین و بسیار جدی به او گفت: تو هم؟ آری. آیا او نیز مثل خواهرش فکر می کرد که عشق در سن معینی حرمت خود را از دست می دهد؟ دکتر درست به موقع موفق شد بر خود مسلط شود. با فلورنتینا آریسا دست داد و خداحافظی کرد. البته بیشتر از روی تسلیم بود تا از روی حق شناسی. فلورنتینا آریسا دید که آن دو از کشتی پیاده شدند. درست همانطور که انتظار داشت و دلش می‌خواست. دکتر اوربینو داسا و همسرش سر خود را به عقب برگرداندند و قبل از آنکه سوار ماشین بشوند به او نگاه کردند. با علامت دست از آنها خداحافظی کرد. آنها هم با دست به او جواب دادند. آنقدر ماند تا ماشین در گرد و غبار محو شد. آن وقت به کابین خود رفت تا برای اولین شام روی کشتی در اتاق نهارخوری خصوصی ناخدا لباس مناسب تری برتن کند. شب بسیار زیبایی بود. ناخدا دیگو ساماریتانو نیز با تعریف ماجراهایی از 40 سال کشتیرانی خود زیباترش می کرد. فرمینا داسا خیلی سعی می کرد نشان بدهد که دارد تفریح می کند. آخرین سوت حرکت کشتی را عاقبت ساعت 8 زده بودند. بدرقه کنندگان را از کشتی خارج کرده و پل را هم برداشته بودند. کشتی تازه موقعی به راه افتاد که ناخدا رفت لقمه‌ای غذا در دهان بگذارد و به کابین هدایت کشتی داخل شود. فرمینا داسا و فلورنتینا آریسا در سالن عمومی بر جای ماندند و به نرده‌ها تکیه دادند. مسافران دیگری که در آنجا جمع شده بودند داشتند چراغ‌های شهر را به یکدیگر نشان می‌دادند. شرط بندی می‌کردند که کدام یک می‌تواند حدس بزند مال کجای شهر است. تا اینکه کشتی از خلیج بیرون آمد و از روی کانال‌های نامرئی به راه افتاد. از روی مرداب‌هایی که در نور چراغ‌های قایق‌های ماهیگیری موج می‌زدند عبور کرد و عاقبت با نفس عمیقی پا به هوای باز رودخانه عظیم ماگدالنا گذاشت. آن وقت ارکستر یک آهنگ مد روز نواخت. بین جمعیت هم همه شد و رقص با عجله آغاز شد. فرمینا داسا ترجیح می‌داد به کابین خود برود. در طول شب حتی یک کلمه هم حرف نزده بود و فلورنتینا آریسا هم او را به حال خود گذاشته بود تا در افکارش غرق شود. فقط موقعی تمرکز افکار او را قطع کرد که در مقابل کابین او می‌خواست اجازه بگیرد تا مرخص شود، ولی او خوابش نمی‌آمد. فقط کمی سردش شده بود و پیشنهاد کرد که در ایوان خصوصی او چند لحظه بنشینند و رودخانه را تماشا کنند. فلورنتینا آریسا دو صندلی حصیری آورد، چراغ‌ها را خاموش کرد، شالی پشمی به روی شانه او انداخت و در کنارش نشست. فرمینا از قوطی تنباکویی که فلورنتینا آریسا هدیه کرده بود با مهارت خاصی برای خود سیگار پیچید و آن را از طرف روشن کشید. حرف هم نمی زد. بعد دو سیگار دیگر هم پیچید و یکی بعد از دیگری آنها را هم کشید. فلورنتینا آریسا هم یک ترموز قهوه تلخ را جرعه جرعه نوشید. شکوه شهر در افق ناپدید شده بود. از آن ایوان تاریک، رودخانه صاف و آرام و دشت‌های دو طرف در زیر مهتاب شب 14 همه به رنگی شبنما درآمده بودند. گاه در ساحل در نور آتشی که برپا شده بود یک کلبه کاهی دیده می‌شد. می‌خواستند اعلام کنند که در آنجا برای کوره کشتی هیزم می‌فروشند. فلورنتینا آریسا هنوز بعضی از آن خاطرات پراکنده سفر جوانی خود را به خاطر می‌آورد و دیدن رودخانه صحنه‌هایی از آن خاطرات را بیدار می‌کرد. انگار همان دیروز بود. بعضی از آن خاطرات را برای فرمینا داسا تعریف کرد، به این امید که او را سر حال بیاورد، ولی او غرق در جهان دیگری بود و برای خود سیگار می‌کشید. فلورنتینا آریسا دست از خاطرات خود برداشت و او را در خاطرات خودش تنها گذاشت. در همان حال برای او سیگار میپیچید و روشن میکرد و به دستش میداد تا اینکه تمام تنباکوی جعبه تمام شد. صدای موسیقی بعد از ساعت 12:30 شب به پایان رسید. صدای همهمه مسافران فرو نشست و با زمزمه‌ای خواب‌آلود محو گشت. ضربات دو قلبه در ظلمت ایوان تنها مانده با ضربان نفس بخارآلود کشتی هماهنگ شده بود. پس از لحظه طولانی فلورنتینا ریسا در نور رودخانه به فرمینا داسا نگاه کرد. رنگی شبهوار به خود گرفته بود. نیمرخ حجاری شدهش با نوری آبی رنگ کمی جان گرفته بود. داشت در سکوت اشک می‌ریخت. به جای اینکه او را دلداری بدهد یا بگذارد آنطور که دلش می‌خواست به دل راحت گریه کند، دست پاچه شد و پرسید: می‌خواهی تنها بمانی؟ فرمینا داسا گفت: اگر می‌خواستم تنها بمانم نمی‌گفتم به اینجا بیایی. آن وقت او انگشتان یخزده خود را در تاریکی پیش برد. کورمال کورمال در تاریکی در جستجوی آن دست دیگر بود و آن را یافت که در انتظارش بر جای مانده بود. هر دو حضور ذهن داشتند تا در آن لحظه زود گذر درک کنند دستی که لمس می کردند آن دستی نیست که قبلاً تصورش را کرده بودند. دستانی بودند با استخوان‌های پوک شده، گرچه لحظه‌ای بعد به همان دست‌های دلخواه تبدیل شدند. شروع کرد صحبت کردن درباره شوهر مردش. افعال زمان حال را به کار می‌برد، درست مثل اینکه شوهرش هنوز زنده است. فلورنتینا ریسا در همان لحظه درک کرد که برای او نیز زمان آن فرا رسیده تا با کمال وقار و بزرگی و شور از خود بپرسد که خیال دارد با عشق بی‌مراد خود چه کند. فرمینا داسا برای اینکه دستش را از دست او بیرون نکشد، دیگر سیگار نمی‌کشید. در حیرت خود سرگردان شده بود. قادر نبود شوهری بهتر از آن که داشت در نظر مجسم کند، ولی با یادآوری آن زندگی مشترک می‌دید که دشواری‌های آن خیلی بیشتر از خوشی‌هایش بودند. عدم تفاهم‌های دو جانبه، جر و بحث‌های بیهوده، کینه‌هایی حل نشده. ناگهان آه کشید و گفت: چه مضحک است که می‌بینی در میان آن همه بدبختی چگونه سالهای سال خوشبخت بوده ای و در واقع باز هم نفهمیده ای که آیا عشق بوده است یا نه. وقتی دلش را خالی کرد، یک نفر هم در آسمان ماه را خاموش کرد. کشتی با سرعتی یک نواخت پیش می‌رفت، فاصله‌ای پس از فاصله‌ای دیگر، درست مثل یک حیوان درنده عظیم و جسته که برای حمله در کمین باشد. فرمینا داسا هم از جهان حسرت خود برگشته بود. گفت: حالا برو. فلورنتینا ریسا دست او را فشرد و سرش را خم کرد تا گونه‌اش را ببوسد، ولی او سر خود را برگرداند و با صدای دورگه و زیبای خود گفت: حالا موقعش نیست. بوی پیرزنها را می‌دهم. صدای رفتن او را شنید. صدای قدم‌هایش را روی پلکان شنید. دید که تا روز بعد مفقود شده است. سیگار دیگری آتش زد و همانطور که داشت آن را می‌کشید، دکتر خوونال اوربینو را دید. با آن کت و شلوار کتانی بسیار تمیز، با آن وقار حرفه‌ای، با آن جذابیت کورکننده‌اش، با آن عشق رسمی. او را دید که کلاه سفیدش را از سر برداشته و از روی کشتی دیگری مربوط به زمانهای گذشته از او خداحافظی می‌کند. یک بار به او گفته بود: ما مردها برده‌های عقاید قدیمی خود هستیم، ولی وقتی یک زن تصمیمش را بگیرد هیچ سدی وجود نخواهد داشت. قلعه‌های نظامی را جلوی پای خود نابود می‌کند، اصول اخلاقی را زیر پا می‌گذارد و ریشه کن می‌کند. خداوند هم جلودارش نیست. فرمینا داسا بی حرکت بر جای ماند و تا سحر به فلورنتینا ریسا فکر کرد، نه به عنوان آن یک قراولی که در پارک انجیل نویسان می‌نشست و خاطرش اکنون در دل او حتی یک جرقه از دلتنگی هم روشن نمی کرد. به حالای او فکر می کرد. مردی پیر که نیمه چلاق شده بود، ولی مردی بود که واقعیت داشت. مردی که پیوسته در دسترس او بود و او هرگز قدرش را ندانسته بود. همانطور که کشتی نفس زنان او را به سمت زیبایی اولین گل سرخ های سحر پیش میراند، تنها آرزویش از پروردگار این بود که فلورنتینا ریسا روز بعد بتواند آنچه را نیمه کار گذاشته بود ادامه دهد. آنچه را نیمه کار گذاشته بود ادامه داد. فرمینا داستا به میهماندار سفارش کرده بود که بگذارد تا وقتی دلش میخواهد بخوابد. وقتی بیدار شد روی میز کنار تخت در گلدان یک شاخ رز سفید رنگ دید که روی گلبرگهایش هنوز قطرات شبنم بر جای بود. به علاوه نامه ای از جانب فلورنتینا آریسا با تعداد صفحاتی که شب قبل پس از مرخص شدن از نزد او موفق شده بود بنویسد. نامه ای بود آرام. چیزی را اضافه ننوشته بود، فقط حالت شب قبل خود را بیان کرده بود و بس. مثل تمام نامه هایش بود، شاعرانه و یک نواخت. گرچه این یکی واقعی تر از بقیه بود. فرمینا داسا همانطور که آن را میخواند از تپش قلب بی حیای خود خجالت میکشید. در انتهای نامه اشاره کرده بود که وقتی از خواب بیدار شد، میهماندار را خبر کند چون ناخدا در جایگاه خود منتظر آنهاست، تا هدایت کشتی را نشانشان بدهد. ساعت 11 حاضر شده بود. حمام گرفته بود. بوی عطر صابونی میداد که با گل درست شده بود. پیراهن ساده مناسب بیوه‌زنی پوشیده بود. پیراهن پشمی نازک خاکستری رنگ. از طوفان شب قبل کاملا جان سالم به در برده بود. به میهماندار مخصوص ناخدا یک صبحانه مناسب دستور داد. میهمانداری که اونیفرم سفید و تمیزی بر تن داشت. نگفته بود مهماندار چه وقت به دنبالش بیاید. خودش به تنهایی به روی عرش رفت. نور آسمانی بدون ابر چشمش را زد و در آنجا فلورنتینا آریسا را دید که با ناخدا وراجی می کند. به نظرش مرد دیگری می رسید. نه تنها به خاطر اینکه او را با چشم دیگری نگاه می کرد، بلکه چون واقعا تغییر کرده بود. کت و شلوارهای تیره رنگ سوگوارانه یک عمر را از تن درآورده بود. کفش‌های سفید و راحت پوشیده بود. شلوار و پیراهنی کتان به تن داشت. پیراهنی یقه باز آستین کوتاه که روی جیبش حروف اول اسمش دست دوزی شده بود. یک کلاه بره اسکاتلندی سفید هم بر سر داشت، با شیشه‌های تیره رنگ به روی عینک نزدیک بین همیشگیش. واضح بود که اولین بار است آن طور لباس می پوشد و همه را به خاطر آن سفر خریده است. البته به جز آن کمربند چرمی قهوه‌ای رنگ که کهنه شده بود و فرمینا داسا با اولین نظر متوجه شد. مثل مگسی بود که در بشقاب سوپ افتاده باشد. با دیدن او که آن طور به وضوح برایش چنان لباس پوشیده بود بی اختیار چهرش گلگون شد. وقتی به او سلام کرد از خود خجالت کشید. او نیز از خجالت او خجالت کشید. آگاهی به این که دارن مثل یک عاشق و معشوق رفتار می کنند هر دوی آنها را خجالت داده بود. همان آگاهی به خجالت باعث خجالت بیشتری می شد. طوری که ناخدا ساماریتانو متوجه شد و دلش به رقت آمد. به دادشان رسید و با توضیحات خود آنها را از حالت خجالت بیرون کشند. دو ساعت تمام کار کردن دستگاه راهنمایی کشتی را برایشان شرح داد. داشتن در رودخانه‌ای وسیع به آرامی پیش می رفتند. ساحل در دور دست بود و تا خط افق ادامه داشت. برخلاف آبهای متلاطم دهانه رودخانه، آب اکنون به آرامی جریان داشت و بلورین بود و در زیر آن آفتاب بیرحمانه مثل یک فلز می درخشید. در نظر فرمینا داسا چنان می رسید که گویی دلتایی است مملو از جزایر کوچک ماسه‌ای. ناخدا به او گفت از رودخانه فقط همین برای من باقی مانده است. در واقع فلورنتینا آریسا از آن همه تغییرات حیرت کرده بود. حیرتی که روز بعد حتی شدت هم گرفت. دید که کشتیرانی چقدر مشکل شده است. دید که آن رودخانه که پدر رودخانه های دیگر بود و یکی از بزرگترین رودخانه های جهان صرفاً خاطره است فریبنده. ناخدا ساماریتانو برایشان توضیح داد که چگونه 50 سال بریدن درختان جنگل که هیچ کس هم آن را کنترل نمی کرد رودخانه را نابود کرده بود. کوره های کشتی ها هیزم های درختان عظیم جنگل را بلعیده بودند. همان درختان عظیمی که فلورنتینا آریسا را در آن سفر اولیه آنطور دلگیر کرده بودند. فرمینا داسا حیواناتی را که دلش می‌خواست ببیند در آنجا نمی‌دید. شکارچیان چرم، چرمسازی‌های نیوآرلان نسل آن تمساها را از بین برده بودند. تمساهایی که در ساحل خود را به مردگی می‌زدند و ساعت‌ها با دهانی باز بر جای می‌ماندند تا پروانه‌ها را شکار کنند. توتی‌ها با آن جیغ و داد، میمون‌ها با آن جیغ‌های مثل جیغ دیوانگان رفته رفته با خلوت شدن جنگل از بین رفته و مرده بودند. آن خزنده های پستاندار کوچولو که همانند زنها فرزندان خودشان را شیر می دادند و با صدای عین صدای زنان واقعی گریه می کردند، نژادی بود که با فشنگ های شکارچیان مبتدی از بین رفت و تمام شده بود. ناخدا ساماریتانو با علاقه مادرانه آن خزنده ها را دوست داشت. به نظرش می رسید آنها خانم های محکوم به عشقی ناکام هستند. هرگز نخواسته بود این افسانه را قبول کند که آنها در عالم حیوانات تنها حیوانات ماده‌ای هستند که جفت نر ندارند. هرگز به کسی اجازه نداده بود از روی کشتی به آن حیوانات شلیک کند. عملی که با وجود ممنوع بودن قانونی باز هم معمول بود. وقتی یک شکارچی اهل کارولینای شمالی از فرمان او سرپیچی کرد و با شلیکی بسیار دقیق کله یک مادر را متلاشی کرده بود و بچه او روی جسد مادر جیغ میزد و اشک میریخت، ناخدا حیوان یتیم را سوار کشتی کرده بود تا همراه خود ببرد. آن شکارچی را هم پیاده کرده و در کنار آن مادر مقتوله در آن ساحل متروک تنها بر جای گذاشته بود. بعد به خاطر شکایت سیاسی 6 ماه زندانی شده و کم مانده بود جواز کشتیرانی را هم از او بگیرند، ولی او از زندان درآمده و حاضر بود اگر باز چنان مسئله پیش آمد بار دیگر نیز همانطور رفتار کند. به هر حال این مسئله تاریخی شده بود. حیوان کوچولوی یتیم که در باغ وحش حیوانات نادر در شهر سان نیکولاس ده بارانکاس بزرگ شده و سالیان سال در آنجا زیسته بود، آخرین حیوان از آن نژاد بود که در آنجا دیده شده بود. گفت: هر بار که از جلوی آن ساحل عبور می کنم از خداوند تقاضا می کنم کاری کند که آن مردک آمریکایی یک بار دیگر سوار کشتی من بشود تا من هم بتوانم بار دیگر او را تک و تنها آنجا رها کنم. فرمینا داسا که در ابتدا چندان از او خوشش نیامده بود، چنان نسبت به مرد قولاسای رقیق القلب به رقت آمد که از همان روز صبح جای خاصی را در قلب خود به او تخصیص داد. کار شایسته‌ای بود. سفر تازه آغاز شده بود و فرصت‌های دیگری پیش آمد تا به او حالی کند که در قضاوت خود اشتباه نکرده است. فرمینا داسا و فلورنتینا آریسا تا موقع نهار در کابین هدایت کشتی ماندند. از کنار دهکده کالامار گذشته بودند، جایی که تا همان چند سال قبل دهکده‌ای بود که انگار در آنجا مدام جشن است و اکنون بندری بود ویرانه با کوچه های متروک. تنها موجود زنده‌ای که از کشتی به چشم دیدند زنی بود سفید پوش که دستمالی به طرف آنها تکان می‌داد. فرمینا داسا نمی‌فهمید چرا او را سوار نمی‌کنند. او که آنطور عاجز بر جای مانده بود، ولی ناخدا برایش توضیح داد که او شبح زنی است که غرق شده و با آن علامت دادن فریبنده می‌خواهد مسیر کشتی‌ها را تغییر بدهد و آنها را به گرداب‌های خطرناک ساحل بکشاند. چنان از نزدیکی او عبور کردند که فرمینا داسا تمام جزئیات او را به وضوح در زیر آفتاب به چشم خود دید و با وجودی که می دانست او در واقع وجود ندارد، با این حال قیافه آن زن به نظرش آشنا رسید.